Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم صحتتان سالم باشه، جانتان جور و اوقاتتان خوش. خوشحال استیم که بازم در خدمت شما استیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آذین آیت اللهی، متخصص پوست و مو یا امراض جلدی هستیم تا در مورد یکی از مهمترین و شایع‌ترین مشکلات پوستی یا جلدی انسان‌ها صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم راجع به آلرژی‌ها یا حساسیت‌های پوستی با ایشان صحبت داشته باشیم. می‌دانیم که حساسیت‌های پوستی در کنار سایر حساسیت‌های مختلف تنفسی و دستگاه‌های داخلی بدن یکی از شایع‌ترین حساسیت‌هایی است که انسان‌های زیادی در سطح جامعه از اونا رنج می‌برند. راجع به انواع و اقسام آلرژی‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم که در پوست چی انواع و اقسامی از آلرژی‌ها می‌تونه باشه و شایع‌ترینشان کدام است. راجع به عوامل مؤثر بر آلرژی ها و حساسیت های پوستی میخواییم صحبت داشته باشیم و روش های کنترل و مراقبت در این رابطه را میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از اونجایی که بسیاری از مردم با توجه به شرایط شغلی و کاریشان، با توجه به شرایط زندگیشان و محیط زندگیشان ممکن است که حالات و درجات مختلفی از این آلرژی ها را داشته باشه، خوب است که این بحث با ما تعقیب بکنن و راجع به عوامل، مخصوصا عوامل محیطی، آشنایی داشته باشن و همینطور آلرژی هایی که با منشأ واکنش ها و رآکشن های داخلی بدن به وجود می آید و ربط به مسائل بیرونی و عوامل محیطی نداره، اطلاعات کافی را به دست بیارن. ما را همراهی بکنین. امید است که این بحث ما مورد توجه شما قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر آیت اللهی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، ممنون، وقتتون بخیر. تشکر.
خانم دکتر آیت اللهی، تشکر و سپاس از لطفتان، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف و معرفی آلرژی های پوستی و جلدی که چی هست و در چه شرایطی ما به یک مشکل پوستی آلرژی و حساسیت میگیم، در این مورد یک توضیحات بتین و شایع‌ترین انواع و اقسام از حساسیت‌های پوستی که مراجعه می‌کنن و معمولاً به دکترای معالج، این کدام نوع‌ها هستند، کدام قسم از آلرژی‌ها زیاد مورد توجه و اذیت کننده است برای افراد؟
ببین، آلرژی پوستی که در واقع عمدتاً درماتیت ها یا اگزماهای پوستی هستن که انواع مختلفی دارن که حالا بسته به عاملش میتونه متفاوت باشه. بعضی از اگزماهای پوستی به علت یه سری مواد محرک که شایع ترینش آبه ایجاد میشه، بعضیشون حالت تماسی دارن که در سر تماس با یه ماده محرک ایجاد میشه و خب بعضی از آلرژی های پوستی که در واقع گروه کهیر و آنژیودم شامل میشن که حالا بسته به این که هر کدوم باشن یه سری علل مختلفی رو داره و خب روی کرد بهش هم متفاوته.
بله.
کلن که شایع ترین بیماری که میان مریضه این که با اگزمای دست میان که معمولا اونایی که بیشتر با مواد شوینده آب سر و کار دارن یا اونایی که کارشون به هر دلیلی با موادی مثل سیمان هستش به طور شایع مبتلا به اگزمای دست میشن. کلا زایات پوستی حالا چند با اگزما چه بقیه زایات ممکن ظاهرشون مشابه هم باشه.
بله.
که معمولا خب اکثر زایات خارش دارن، یه زایه یه ناحیه‌ای از قرمزی پوست ریزی داره که بسته به اینکه درمان صحیح بسته به تشخیص درست داره، چون گاهی اگر که بیمار به متخصص پوست مراجعه نکنه ممکنه که حالا زایات به اشتباه تشخیص داده بشه و درمان مثلا سیرش متفاوت بشه. و همین اولین چیزی که کلن در آلرژی های پوستی هم مهمه اینه که تشخیص صحیح داده بشه.
بله.
فرض کنیم اگر که یه فردی یه اگزمای دست داره در اثر حالا مواد شوینده یا در اثر حساسیت به یه سری فلزات یا انواع مختلف آلرژنایی که وجود داره، یک روش بررسی تست پچ تست هستش که این تست مشخص میکنه که این بیمار به چه موادی حساسیت داره و به این صورت هستش که یه سری از مواد آلرژن رو که از قبل آماده شده پشت بیمار میچسبونن، حدوداً 30 ماده هستش که بعد از 2 روز و 72 ساعت نتیجه این بررسی میشه و بسته به پاسخی که پوست به این ماده آلرژن میده اگر قرمزی یا تاولی بزنه اون ناحیه مشخص میشه که به اون ماده حساسیت داره. یکی از موادی که به طور شایع بهش حساسیت هست فلزات و نیکل که خب خیلی از مریضا خودشون هم این مسئله رو میدونن، فرضاً جای دکمه شلوارشون، پشت بند ساعتشون یه سری زایات اگزمایی ایجاد میشه.
بله.
و اینکه وقتی که بعد از اینکه بدونیم اون ماده آلرژن چی هستش، قدم بعد اینه که بیمار از اون دوری بکنه. وقتی که اون ماده‌ای که بهش حساسیت داره توی محیط زندگیش نباشه، این کمک میکنه که اون اگزما دیگه زایاتش ایجاد نشه. ولی باز به محض اینکه با اون ماده مواجه بشه، ممکنه که دچار اون زایات اگزمایی بشه. خب حالا اینا طیف وسیع از آلرژنا هستن. بعضی از افراد ممکنه به یه سری از انواع اینا حساسیت داشته باشن. و خب درمانه علامتی داره که بسته به شدتش این درمانه ضد التهابی و نرم کننده ها استفاده میشه که حالا قدرت های مختلفی دارن.
بله.
ولی اگر عامل آلرژن شناسایی بشه اصلش اینه که از اون عامل دوری بشه.
خانم دکتر، آلرژی های پوستی و جلدی آیا در سنین مختلف از نظر شیوع فرق میکنه؟ یعنی در کدام سن خاصی بیشتر یا کمتره؟ و دیگه یکی، از شیوع در میان آقایان یعنی مردها و زنها چگونه است؟ یعنی از نظر جنسیت فرق میکنه این آلرژی های پوستی بین زنها و آقایان؟
در همه گروه سنی این آلرژی حالا بسته به انواعش دیده میشه.
بله.
و خب بعضی از آلرژی ها یه پوستی در بعضی جنس ها خب شایع تره. فرضاً آلرژی به مواد شوینده خب توی خانم ها به تناسب اون کارای حالا خانداری و کارایی که میکنن شاید بیشتر دیده بشه، یا آلرژی به سیمان در آقایون به خاطر اینکه حالا اونه که با کارای ساختمانی در ارتباط هستن بیشتر دیده میشه.
دکتر صاحب، یکی از شایع‌ترین و از جمله بدترین زایعات آلرژیک و حساسیت پوستی یا جلدی یورتیکاریا یا کهیر است. زایعات سرخ و شیرچایی یا صورتی رنگ که به صورت یک پوندیدگی و برجستگی و حالت بالا آمدن پوست ظاهر میشه، گاهی شدید است و حالت تاول و آبله، یعنی آبله های خرد و کوچک داشته، خارش بسیار شدید داره و حتی ممکن است گاهی علاوه بر جلد ممکنه که مشکلات تنفسی و سیستمیک هم ایجاد بکنه. در مورد این زایات کهیری که بسیار هم ناراحت کننده و آزاردهنده است، یک توضیحاتی را بفرمایید که چه کار باید کرد و این زایعه چطور به وجود میه؟
اول اینکه این کهیری که میگم باید واقعا دید که کهیر هست یا نه، چون خیلی از مردم شاید زایات پوستی رو جابجا استفاده میکنن، به هر زایه پوستی میگن جوش، در حالی که وقتی که نگاه میکنی خب یه تعریف دیگه ای داره و یه زایه دیگه یا هر چیزی ممکن بگن زخم پوستی. و اول باید دید که واقعا این زایات کهیره یا نه.
بله.
و خب کهیر معمولا زایاتیه که به صورت یه برجستگی هایی روی سطح پوست ایجاد میشه که ممکن صورتی رنگ باشه، خارش شدید داره و نهایتاً از 2 ساعت تا 24 ساعت یک سایه در یک محل میمونه، بعد ممکن از بین بره و جای دیگه پوست ایجاد بشه.
بله.
خب کهیر میتونه علل مختلفی داشته باشه. اگر کهیر مزمن بشه که بیشتر از 6 هفته طول کشیده باشه، باید از لحاظ یه سری آزمایشات بررسی بشن. گاهی وقتا مشکلات تیروئید میتونه باعث کهیر بشه، بعضی از عفونت های داخل بدن از جمله عفونت دندان، عفونت معده ممکنه باعث کهیر بشه، یا یه سری از علل دیگه حتما باید بررسی بشن. گاهی ممکنه که تمام این آزمایشات هم نرمال باشه ولی فرد همچنان کهیر رو داشته باشه، که این ممکنه که کهیر ایدیوپاتیک باشه یا کهیری باشه با منشأ خود ایمنی، که در اون صورت بسته به این که حالا کدوم مورد باشه با یه سری از درمانهای علامتی باید کنترلش کرد.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد حساسیت‌های پوستی که صحبت می‌کنیم، یکی از سوالات شایع و مراجعات افراد برای معاینه مسئله سیاهی و تیره رنگ شدن پوست اطراف چشم هاست که علت او را و چگونگی برخورد با او را میپرسند. آیا اینمی سیاه شدن دوروبر پوست دوروبر چشم این ربط به حساسیت ها و آلرژی های پوستی داره؟ یعنی دلیل سیاه شدن و تیره شدن پوست زیر چشم و اطراف چشم چیزای دیگی میتونه باشه؟
حتی تیرگی دور چشمی حالا یه بخشیش تو افرادی که زمینه ایتوپیک دارن و آسم و حالا آلرژی تنفسی دارن ممکنه دیده بشه، ولی خیلی با آلرژی ارتباطی نداره. علل مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله میتونه ارثی باشه که خیلی ها ممکنه که به صورت ارثی یه تیرگی دور چشمی داشته باشن که با استرس و خستگی ممکنه بیشتر بشه. حقیقتشو بخواید خیلی درمان قطعی نداره.
بله.
کرمای ضد تیرگی که وجود داره شاید 5-10% بتونه بهترش بکنه. کارهای دیگه مثل لیزرها یا تزریق PRP و اینجور کارهایی هستن که ممکنه تا حدی باعث بهتر شدن تیرگی دور چشم بشن، اما موقتی.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم. در ادامه صحبت‌هایی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با توصیه‌های درمانی برای رژیم غذایی مناسب و درمان چاقی، بعضی از عادت‌ها و رفتارهای غلطی وجود داره که متأسفانه بین ما شایع هست. امروز میخوام در این رابطه خدمتون چند کلمه‌ای صحبت بکنم. یکی از اون رفتارهای غلط خوردن غذا در آخر شب هست. باید سعی کنیم که غذاهایی که استفاده میشه قبل از خواب نباشه و به ساعتهای زودتر اگر بتونیم موکول بکنیم و بعد از اون یک فعالیت بدنی مناسبی مثل پیاده روی و از این قبیل فعالیت‌ها داشته باشیم. یکی دیگه از اون رفتارهای غلط استفاده از غذاهای محرک هست که اونها باعث میشه که رژیم غذایی رو فرد کمتر رعایت بکنه و اشتهای بیشتری پیدا بکنه. از این نظر باید که توجه بکنیم. ناخنک زدن به غذاها یکی دیگه از رفتارهای غلط هست. اگر ما غذامون رو مصرف کردیم، بهتره که میز غذا رو و یا سفره رو ترک بکنیم، چون کنار اون نشستن باعث میشه که بدون اینکه توجه داشته باشیم ادامه مصرف غذاها رو داشته باشیم که کمک به اضافه وزن و چاقی میکنه. از طرف دیگه استفاده بیش از حد از مایعات پرکالوری بدون اینکه ما به اینها توجه داشته باشیم فرد رو مستعد چاقی میکنه. بنابراین بهتره که سعی کنیم از نوشیدنی هایی که بدون کالری هستن یا دارای کالری کم هستن مثل دوغ کمچرب استفاده بکنیم و بهتره که ترجیحاً از موادی استفاده بکنیم، مایعاتی که بدون شکر تهیه شده باشن، مثل آب میوه هایی که خود میوه رو به اصطلاح استفاده بکنیم به جای آب میوه، و از آب میوه هایی که به صورت کنسانتره هستند و صناعی و مصنوعی هستند و بهشون شکر اضافه میشه تا اونجایی که ممکنه مصرفشون رو اجتناب بکنیم. یکی دیگه از عادت‌های غلطی که خیلی از اوقات ما ایرانی‌ها داریم، انجام فعالیت‌های دیگه حین مصرف غذا خوردن هست. به این عنوان که مثلا غذا می‌خوریم ولی همزمان داریم تلویزیون تماشا می‌کنیم و به غذای مصرفیمون توجه نمی‌کنیم و خیلی از اوقات این مطلب باعث میشه که بیش از حد کالری بالا استفاده بکنیم و منجر به اضافه وزن و چاقی میشه. مصرف غذا خارج از منزل هم یکی دیگه از اون مواردی هست که معمولاً افراد بیشتر از نیاز روزانه‌شون استفاده میکنن و باز توصیه میشه که حتی اگر که مجبور هستیم که مصرف غذا رو خارج از منزل داشته باشیم، قبل از ورود به رستوران یا سایر محل‌های غذاخوری در رابطه با غذایی که میخوایم سفارش بدیم تصمیم گیری بکنیم و بیش از حد غذا سفارش داده نشه. جالبه، حتی در بعضی از منابع نوشتن که خرید مواد غذایی هنگام گرسنگی میتونه باعث بشه که بیش از اون حد مورد نیازمون ما مواد غذایی رو بخریم، با خودمون به منزل ببریم، که کمک میکنه که فرد اضافه وزن و یا چاقی پیدا بکنه. مصرف غذا به صورت سرپا و یا با عجله هم میتونه که این مطلب رو باعث بشه و کمک به اضافه وزن بکنه. کلن توصیه میشه که صرف غذای ما با آرامش باید صورت بگیره و حداقل نیم ساعت طول بکشه و با عجله غذا خوردن و با سرعت بالا غذا رو مصرف بکنیم، این کمک میکنه که فرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی بشه. این رفتارهای غلطی هست که معمولاً خیلی ها بهش توجه ندارن و اگر این رو ما رعایت بکنیم تا حدودی میتونیم از اضافه وزن و چاقیمون جلوگیری بکنیم.
سپاس و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دکتر صاحب مهاجری تهرانی، دیگر کارشناس برنامه، هم تشکر میکنیم. در قسمت اول برنامه خانم دکتر محترمه آذین آیت اللهی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین آلرژی ها و حساسیت های جلدی صحبت کردند. انواع بیماری های حساسیتی پوستی انسان بیان داشتن که به نام اگزماها و درماتیت های پوستی که علل و عوامل مختلفی در ایجاد او نقش دارن صحبت شد. تأکید شد که در همه سنین و جنس مذکر و مؤنث یکسان است، کدام فرق و تفاوتی با هم نداره. ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. خانم دکتر آیت اللهی، با توجه به شیوع واکنش‌های حساسیتی پوستی و جلدی به صورت اگزماها، برای اینمی زایعات چه اقدامات درمانی و معالجوی صورت می‌گیرد؟
ببین، داروهایی که در درمان اگزما استفاده میشه داروهای ضد التهابی هستن که حالا توی آن بهش میگن کورتون، که برای درمان اگزما، حالا بسته به شدتش، عمدتاً پمادهای موضعی کورتیکوستروئید یا همون کورتون استفاده میشه، که خیلی از وقتا خیلی از بیمارا میگن که برای ما کورتون ننویسید و خب از عوارضی که حالا این داروها دارن شاید میترسن، ولی تنها راه کنترل این التهاب ناشی از اگزما همین داروهایی هستن که بهشون میگن کورتون.
بله.
که اون پمادهای در واقع کورتیکوستروئیدی هستن که بسته به شدت، خب اینا خودشون قدرت های مختلفی دارن، بسته به شدت زایه میشه مناسب ترینش رو انتخاب کرد، ولی خیلی وقتا لازمه که حتما یه دوره کوتاهی این داروها استفاده بشه برای بیمار تا اون التهابش کنترل بشه و بعد داروهای غیر کورتونی رو براشون شروع بکنیم.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد کنترل و معالجه آلرژی ها و حساسیت های پوستی، مثل همان مریضی جلدی کهیر یا یورتیکاریا که صورت پندیده میشه، متورم میشه، سرخ و قرمز میشه، خارش های بسیار شدید داره، ای زایعاتش حالت صورتی و شیرچای رنگ است، راجع به اینها آیا محدودیت و پرهیز غذایی و خوراکی هم وجود داره؟ چون بعضیا میگن که با خوردن فلان غذا و خوراکی اینمی مشکل ما شدید میشه، ای چه قسمی است؟
در مورد کهیر، یه سری از غذاها غذایی هستش که حتما باید پرهیز بشه.
بله.
میوه های مثل توت فرنگی، گوجه فرنگی، بادمجون، موز، کیوی، مرکبات یا فست فودا، ادویه‌جات، اون ترکیباتی که افزودنی داره، چیپس و پفک و یه سری داروهای خانواده انسید مثل آسپرین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک، اینا داروهایی هستن که میتونن کهیر رو بدتر بکنن. حالا بعضی از افراد ممکنه که به یه سری غذاهای دیگه یا ترکیبات دیگه هم حساسیت داشته باشن.
بله.
اگر که کهیرشون مزمن هستش و علتش بیش از 6 هفته دیگه، ممکنه نیاز باشه یه آزمایشی انجام بشه، از لحاظ تیروئید، آهن خون، عفونت معده بررسی بشن، یا اگر که زایت دندانی و عفونت های دندانی دارن، چون یکی از علل کهیر میتونه باشه، بررسی بشه. و اینکه خب معمولا درمان کهیر آنتی هیستامین، بسته به شدتش ممکنه که بعد یه دوره به آنتی هیستامین جواب بده، اگر که جواب نداد خب داروی دیگه هم که حالا داروی ضد حساسیتی میتونه بهش اضافه بشه. ولی گاهی وقتا ممکنه که برای کهیر هیچ علتی پیدا نشه، که همون پشتستیو که در مورد زایت اگزمایی گفتم، گاهی ممکنه که به افرادی که کهیر دارن هم کمک بکنه، که بالاخره اون عاملی که فرد بهش آلرژی داره مشخص میکنه و دوری از اون عامل میتونه در درمان کهیر یا حتی بعضی وقتا خارش به تنهایی کمک کنند باشه.
خانم دکتر، ای پچ تست چی هست که میگین یک چیزای را روی پوست میچسبانند، بعد از 48 ساعت و 72 ساعت او را چک میکنند؟ ای یک توضیح بتین که برای تشخیص علتهای آلرژی چطور به کار میره؟
ببینید، یه سری کیتای مخصوصی هستش که آماده شده است. معمولا موادی رو که بیشتر میزان آلرژی رو ایجاد میکنن، مثل نیکل یا بعضی از رنگ ها یا مواد معطر توی این کیت هستش، که معمولا در ناحیه پشت بیمار این مواد چسبونده میشه، که بعد از 48 ساعت باید نتیجه رو ببینیم و بعد از 72 ساعت. اگر که فردی به هر کدوم از این مواد حساسیت داشته باشه، حالا بسته به شدت حساسیت ممکنه که یه تغییری اون ناحیه بکنه، که بر اساس اون مشخص میشه که آیا فرد به اون ماده حساسیت داره یا نه.
بسیار تشکر خانم دکتر. سوال دیگه ای که آیا کسی که با یک چیزی، یک شی یا کدام خوراکی یا غذا یا یک وسیله و یک گیاه و درخت و گل و این چیزا حساسیت داره، اگر چندین بار یعنی چند دفعه با امی چیز تماس داشته باشه، ممکن است که در نوبت‌های بعدی و بعدی حساسیت و عکس‌العمل بدن شدیدتر و بدتر شوه؟
گاهی وقتا ممکنه که توی چند بار اول بدن هیچ واکنشی رو نشون نده، چون به تدریج بدن حساس میشه، بعد از چند بار از حساس شدن با اون ماده ممکنه که ضایعات ایجاد بشه. و گاهی خب همونطور که گفتم، یه سری از ترکیبات خوراکی هستن که ممکنه اون ماده آلرژن رو داشته باشن، در سر خورده شدن اون یا حتی بعضی از داروها که اون ترکیبا دارن میتونه بعدن یه واکنش سیستمیک بده و کل پوست رو درگیر بکنه.
خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتهای رایج در میان مردم ایست که وقتی پوست و جلدشان کدام زایعه و لکه و خال و دانه و این چیزها پیدا میکنه، ای را به خاطر مریضی و مشکلات کبد یا جگر انسان میدانن. اینمی عقیده و فکر بسیار شایع هست. آیا این مسئله، اینمی باور درست است، علمی است؟ یعنی بسیاری از ضایعات پوستی و جلدی اصلا ربط به جگر و کبد انسان نداره؟
مسلماً باور نادرستی هستش، چون بیمارای ما که اکثر میان اعضای پوستی رو به مشکلات کبدی نسبت میدن و شاید خیلی وقتا مراجعه به متخصص داخلی و غیره میکنن که در نهایت به ما میرسن برای درمان بیماری پوستیشون.
بله،
کلاً بیماری‌های پوستی، هر اتفاقی که توی پوست میفته، از آکنه یا جوش یا هر زایه پوستی، حالا به صورت لکه پوستی و غیره، مربوط به خود پوسته و ربطی به مشکلات داخلی نداره. درسته که بعضی از موارد افرادی که دیابت دارن یا حالا مشکلات کلیه دارن ممکنه یه سری زایات پوستی اختصاصی مربوط به اونو پیدا بکنن، اما زایات پوستی عمدتا مربوط به مشکلیه که در خود پوست اتفاق میفته.
تشکر و سپاس از خانم دکتر آیت اللهی بابت توضیحات بسیار ارزشمندشان. با ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.